الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من المبحث السابق وهي مواجعة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري من عدم تصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة. يظهر من الشهيدين والمحقق في الشرعية اختصاص قاضي التحكيم بزمن حضور الإمام عليه السلام في مقابل القاضي المنسوب بالنسب الخاص، لكنهم اختلفوا في أن قاضي التحكيم في زمن الحضور هل يعتبر فيه جميع شرائط القاضي المنسوب أو لا، بل في الجملة يعتبر بعض الشرائط. ولكن مقتضى التحقيق في المقام أنه لا دليل على اختصاص قاضي التحكيم بأسر الحضور، وإن جاء في كلام الشهيدين والمحقق في الشرعية، لكن لم يشر أحد إلى اتفاق الأصحاب ولا نفي الخلاف ولا إجماعهم على ذلك. ثانيا، مقتضى نصوص قاضي التحكيم خلاف ذلك، لأنها دلت على سبيل القضية الحقيقية على جواز اختيار كل من المتخاصمين قاضيا لنفسه، وعند الاختلاف تحكيم قضاء الأفقه والأعدل كسائر الخطابات الشرعية الواردة على سبيل القضايا الحقيقية. فإطلاق هذه النصوص ينفي اختصاص قاضي التحكيم بزمن الحضور ولا إجماع على مدعى هؤلاء. وأما ما استدل به الشيخ الأنصاري أنه بعد شمول أدلة الناس بالعام و جواز قضاء كل فقيه واجد للشرائط لا معنى لثبوت الولاية لقاضي التحكيم بعنوان أنه قاضي التحكيم في مقابل المنسوب بالنسب العام، هذا كلام غير وجيه، وذلك لأن مقتضى الجمع بين أدلة النسب العام وبين قاضي التحكيم كما ورد بعض الروايات في خصوص قاضي التحكيم مثل سيد داود بن حسين وخبر موسى بن أكيل، وأيضا تعرض إليه صدر ومغبولة ابن هنزله. هذه النصوص موضوعها قاضي التحكيم وموضوعها أخص من أدلة النسب العام. مقتضى الجمع العرفي بينهما أنه إذا اختار كل واحد من المتخاصمين كما في سورة التدائي قاضيا لنفسه فيدخل في نطاق أدلة قاضي التحكيم ويترتب عليه حكمه، وإلا فالمحكم قضاء قاض اختاره المدعي بمقتضى أدلة النسب العام في أصل الغيبة. هذا هو مقتضى القاعدة في الجمع بين نصوص النسب العام وبين نصوص قاضي التحكيم، فهذا هو مقتضى التحقيق. وعلى منافات بينه وبين اعتبار جميع شرائط المنسوب النسب العام في غاد تحكيم أيضا، يعني المتخاصمان لا يجوز لهما اختيار غاد فاقد لشرائط النسب، فالثمر يظهر في ذلك. ثم يقع الكلام في أنه ما هي وظيفة الحاكم الإسلامي إذا تحاكم إليه رجلان أحدهما مسلم والآخر غير المسلم. مقتضى التحقيق كما قلنا أنه في كل ما كان بضرر غير المسلم يحكم على أساس دينه، يعني إذا اقتضى حكم دينه ضررا عليه ولكن مقتضى حكم الإسلام يعني كان بنفع المسلم، فحينئذ يحكم بحكم كان بضرر غير المسلم وبنفع المسلم، سواء كان ذلك حكم إسلاميا حكم الإسلام أو حكم دينه. وذلك أبدا لقاعدة الإلزام، فإن قاعدة الإلزام محكم على جميع أدلة أحكام الأبدية في باب القضاء، يعني هذه النصوص دلت على أن على نفوذ حكم غير الإسلام على غير المسلم إذا كان بضررهم، فأدلة قاعدة الإلزام تخصص أدلة الأحكام الأبدية في باب القضاء. ونصوص الإلزام جاء فيه تعبيران، أحدهما يجوز على كل ذي دين حكمه أو ما في دينه، التعدي على يدل على أن كل حكم في دينهم كان بضررهم يكون نافذا عليهم، فحينئذ يكون الحكم الإسلامي يجب عليه يعني أن يحكم بحكمهم في هذه الموارد. وأيضا تعبير آخر في نصوص قاعدة الإلزام وهو لزمته أحكامهم، كل ذوي دين أو على أهل أديان لزمته أحكامهم، أو كل ذي دين لزمه حكمهم، لزمه حكمه أو لزمته أحكامهم، نفس هذا التعبير يعني لزمته أو لزمه ظاهر في ما كان بضرره، وإلا ما كان بنفعهم لا حاجة فيه إلى الإلزام، نفس هذا التعبير ظاهر في هذا المعنى. وأيضا يمكن الاستدلال بما ورد في باب الإرث أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، فعلى الحاكم الإسلامي إذا تخاصم إليه رجلان أحدهما مسلم وآخر غير مسلم في باب الإرث، فحينئذ يجب على الحاكم أن يحكم بحكم الإسلام فيما يقتضي إرث المسلم من الكافر. وأما أحكام الإسلام التي تقتضي إرث الكافر من المسلم، لأن في أحكام الإرث ورد مثلا إرث الولد من أبيه ونحو ذلك من دون أخذ مسلم ولا كافر في طبيعة موضوعه، فيشمل الكافر إذا كان الولد مثلا كافرا أو كان الأب كافرا ومختزاه إرث الكافر من المسلم، لكن هذه الأحكام غير نافذة. والوجه في ذلك النصوص الخاصة الدالة على أن الكافر لا يرث المسلم، فمن هنا يكون وظيفة الحاكم الإسلامي أن يحكم في هذه الموارد بهذه النصوص الخاصة، يعني يحكم بعدم إرث الكافر من المسلم سواء كان ولدا أو زوجة أو مثلا أبا أو نحو ذلك من الطبقات الثلاث في الإرث. وأيضا طائفتان أخريان من النصوص، أحدهما إهداهما قاعدتنا في السبيل، هذه أيضا في المقام يمكن الاستدلال به، يعني على الحاكم الإسلامي أن يحكم بأحكام من الإسلام في مثل هذه الموارد، لم يلزم منه سلطة ذلك الكافر المتخاصم على متخاصمه المسلم، على خصمه المسلم. وأيضا قضية استهداف الكفار بمقدساتهم، مع أنه بالحكم الأبدي لا يجوز في الشرع، ولكن إذا كان بالضررهم فعلى الحاكم الإسلامي أن يستحلفهم بما في مقدساتهم. هذه الطوائف الأربع يمكن الاستدلال ويسخ ويتم الاستدلال بها في المقام. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن كي یک نکته ای از قبل باقی مونده و اون اینی که خب مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در اصل غیبت قاضی تحکیم متصور نیست. چرا؟ دلیلش این بود که چون اصحاب اجماع کردن، ولی این که تمام شرایط نسب در قاضی تحکیم شرطه، نسب عام در قاضی تحکیم شرطه، این رو دلیل گرفتن. به چه تقریب؟ به این تقریب که خب وقتی که تمام شرایط قضا رو در اصل غیبت هر فقیه که داشت، خب پی نفس شاره برش برای جل کرده قرار داده، هر کدوم از این دو متخاصم رفتن رجوع کردن، او حکم بکند بر هر دو چی است؟ خب نافذه دیگه، اعتبار بکنیم خودشون اختیار بکنن، این چنین چیزی با عمومات عدل نسب تنافی داره. این فرمایششون هست. ما که عرض کردیم این حرف استدلال درست نیست، به خاطر اینکه ما دو طایف نصوص داریم، هر دو تا هم علی سبیل قضیه حقیقی هستن، شخصیه نیستن اینها. نصوص تحکیم خب اون سید داوود بن حسین رو خوندیم، خبر موسی بن عقیل رو، صدر مقبوله رو که به نحو کلی فرمود در صدر مقبوله یندران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. خب این نه قضیه حقیقی است تا قیام قیامت، این اختصاص به زمان حضور چی آقا نداره. خب این رو در مقایسه با اون نسل عامی که دلالت دارد در همین زید استفاده خود شیخ انصاری که فرمود فإنی قد جعلت علیکم حاکما، فرمود که العدول من لفظ الحکم الى الحاکم ظاهر دلیل علی ان الحکمیه فرع حکومت مطلقه، که تصدیق کرده ایشون در کتاب القضا و سایر عدل نسب عام. خب اون هم یه طایف از عدل میشد که کل فقیه جامع شرایط در اصل غیبت منصوب شدن به نسب عام برای چی آقا؟ حکومت، ولایت بر حکومت به معنای اعتبار شده. از این طرف هم اگر لو اختار کل واحد من الرجلین لنفسهی، هر کدوم از این دو اگر اختیار بکنن برای خودشون قاضی، توجه فرمودید، این هم نص داریم که اینجا اگر اتفاق کردن به صلاح نافذه، اگر اختلاف کردن افقه و عدل. خب آیا بین این دو تنافی هست؟ بله تنافی بدبی هست، اما عرف بین چی کار میکنه؟ جمع میکنه. عرف چجوری جمع میکنه؟ عرف میگه خب دو نفری که اختار نفسی قاضیان کل واحده، اینا اصلا به دلیل نسب حق اختیار غیر واجد اون شرایط نسب رو چی آقا ندارن، چون ما یک عدله عام داریم که همه موارد چی شده آقا شامل شده، اصلا شارج ولایت جعل نکرده برای کسی که واجد این شرایط چی آقا نباشه. فیجب علیهما اختیار بکنن رجلی رو که واجد اون شرایطی که شارع قرار داده برای ولایت قاضی چی آقا داشته باشه. این نکته مهمیه. خب این پس اینا اولا موظفه اینجور بذار که غیر واجد شرایط رو اختیار بکنن، هیچ قضایی رو نفوذ نداره و قابلیت حکمیت هم چی آقا ندارن. این است که ایشون خودش هم قبول کرده، اصحاب اجماع کردن تمام شرایطی که در قاضی منصوب عام شرطه در این قاضی تحکیم هم چیست آقا؟ شرطه. نتیجه نمیشه. وقت جمع بین نصوص طائفه مقتضاش چی میشه؟ مقتضاش همین است که خب حالا اگر چنچه هر کدوم اختیار کردن برای خودشون، اون وقت این یک نفر بدون اون دیگری رأیش حجیت چی آقا؟ نداره. مگر اینکه اعلم باشه یا چی باشه آقا؟ افتح باشه. این در اختلاف، این در اتفاق که لا بحث مشکلی پیش نمیاد. این در اتفاق، این در اختلاف نمیشه بگیم یکی حالا رأی یکی اون آقا بازی که من انتخاب کردم، من تشخیص میدم که چون این باید رأیش محکم باشه، نه نمیشه. اونم همینجا آبدی کدوم صورت میشه اینجا؟ چه وقتی میشه؟ تداعی. کی میشد که دو نفر برن هر کدوم برای خودشون قاضی اختیار بکنن؟ کدوم صورت؟ تداعی دیگه. جایی که هر یکی از این متخاصم به جهتی مدعی باشند و دیگری منکر، اون وقت هر کدوم اختیار میکنن برای خودشون چی آقا؟ یک قاضی. و ثمرش اینجاست. و اما اگر چنانچه اینجور نباشه، غیر صورت تداعی باشه، یکی مدعی باشه دیگری منکر، خب همون که قبلا گفتیم حق مدعی این است که چون اوز که این ترکت دعوا، ترکت دعوا، توجه فرمودید، از هم موضوع صالح به انتفاع موضوع میشه، او است که حق طرح دعوا دارد بر قاضی، واجب است که دعوای چی کسی رو استماع بکنه؟ دعوای همون مدعی رو دیگه. خب این، خب این وقتی که قاضی رو انتخاب بکنه در زمان غیبت، اون قاضی رأیش محکمه دیگه، منکر حق ندارد که چیکار بکنه آقا؟ تخلف بکنه. روشن دیگه، بله واضحه. پس ثمرش این میشه، جمع بین این دو طایفه قاضی، چون هر دو نصوص بر اساس بر وزان قضیه حقیقیه وارد شدن. قضیه شخصیه ما نداریم که زمان حضور قرینه ای نداریم بر زمان حضور، مگر اینکه اجماعی باشه. البته ظاهر شهید اول و شهید ثانیت رو تصریح کرده که این قاضی تحکیم در زمان چی است آقا؟ حضوره. من عبارتشو خدمت شما میخونم، ببینید. شهیدم اول و ثانی، شهید اول در لمعه عبارتش اینه، حال بعد از اینکه شرایط قاضی رو میگرد، میگرد حاضر شرایط کلها معتبرتون فی القاضی مطلقا الا فی قاضی تحکیم. ایشون تصریح نکردی که در زمان حضور، ولی شهید ثانی گفت مراد ایشون زمان چی است ها؟ حضوره. عبارت شهید ثانی اینه، داره تفسیر میکنه قاضی تحکیم رو. بعضی که گفته قاضی تحکیم، ایشون داره به حوال ندی ترادا بهی الخصمان، اون قاضی است که دو نفر متخاصم به چیکار بکنن؟ ترازی بکنن. ده یحکم بینهما، بله، که اون که ترازی کردن قاضی رو حکم بکنه بینشون. مع وجود قاضی منصوب من قبل الامام علیه السلام، با توجه به این که در همون موقعی که اینا رفتن دو نفر اختیار کردن، از جانب امام علیه السلام هم قاضی منصوب وجود چی آقا؟ داره. و ذالک فی حال حضوره، و این در زمان حضور امام هست. بله. فان حکمه ماذن علیهما، حکم این قاضی تحکیم برای این دوتایی که اختیارش کردن چی است؟ نافذه. و اندم یستجمع جمیع هاوه شرائط، ولی اینکه جمیع اون شرایط منصوب رو هم چی آقا؟ نداشته باشه. هادا مقتدل عباره، عبارت شهید ثانیست، میگه این مقتضای عبارت شهید اول اینه. پس اولا استفاده کرده که در زمان حضور، و ثانیان که لازم نیست که قاضی تحکیم همه شرایط رو داشته باشه، و ثالثا قاضی تحکیم متصور نیست مگر اینکه دو نفر باشن ترازی بکنن بر یک قاضی. به الا دیگه اگه ترازی در بین نباشه، قاضی تحکیمی وجود نداره. اینا همه از عبارت ایشون استفاده شده. پس اولا قاضی تحکیم تعریف کرده، تراز علیه الخصم، و کسی فکر نکند که در زمان حضور قاضی تحکیم بدون ترازی خصم اصلا وجود دارد. نه، قاضی تحکیم بدون ترازی خصم اصلا قوام تحکیم به اینه. این یک. دوم این که در زمان حضور باشه استفاده کرده ایشون، و سوم اینکه چی آقا؟ جمعی شرایط قاضی منصوب رو قاضی تحکیم چی آقا لازم نیست داشته باشه. این عبارت ایشون. بعد گفته که هادا مقتضا العباره، این مقتضا عبارت کی آقا؟ بفرمایید، شهید اول. بعد داره که ولیکن لیس المراد ان یجوز خلوه منها اجمع. البته این که من شما گفتم شهید ثانی داره میگه، این که گفتم شهید اول مرادش این است که بین لم یستجمع جمعی شرایط مقصودم این نیست که هیچ کدوم از شرایط نداشته باشه، نه، یعنی همه شرایط با هم لازم نیست داشته باشه اینطوری، ولیکن لیس المراد ان یجوز خلقه منها اجمع، هیچ کدوم اصلا نداشته باشه، نه، یعنی همه اینها رو با هم لازم نیست داشته باشه اینطوری، بعضی چه فل جمله داشته باشه چی است آقا؟ کافیه این. و ان استجماعه لشرایط الفتوا شرط اجماعا، مثلا این که شرایط فتوا رو باید قاضی تحکیم داشته باشد، این اجماع بر اشتراطشه، این شرط بر شرایط فتوا رو مثلا. و کذا بلوغه، بلوغش همچنین، عقلش همچنین، و طهارت مولده و غلبت و حفظه، کثیر النسیان نباشد، و عدالته، بله، و کذا بلوغه و عقله و طهارت مولده و غلبت و حفظه و عدالته، اینا همه شرطه. خب نمیدونم چیزی که تایی پاسه مونده، تایی فرمودید شاید مثلا حالا شیعه بودن و امامی بودنش رو، مگر اینکه اون شیعه بودن شرط مفتی هم هست دیگه، مفتیش ما دیگه، بله، الان یادم. و انما یقع الاشتباه فی الباقی، باقی رو فرض کرده، و تعمل فکر بکنیم در شرایط ممکنه مواردی باشه همجرم هست در ذهنشون بوده. والمصنف دروس قطع، شهید ثانی دارد میگه، میگه همین شهید اول در دروس، شهید ثانی چی میگه آقا؟ همین شهید اول در دروس، دروس هم شهید اول دیگه. والمصنف یعنی صاحب لمعه چه شهید اول باشه، قطع در دروس و ان شروط قاضی تحکیم یه شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء، و کذلک قطع به المحقق فی الشرایع. این حرف شهید ثانی است که برای شهید رو قبلا خوندیم. پس چی شده؟ شهید اول، شهید ثانی، شهید اول و بفرمایید که شهید اول در دروس و خود محقق در شرایع و شهید ثانی، اینها میگن تمام شرایط منصوب رو قاضی تحکیم چی آقا دارد؟ منتاش اینا همه حرفشون ظاهر کلامشون است که در اصل چی است آقا؟ حضوره. بعضی ظهور داره، بعضی مثل شهید ثانی تصریح کرده. خب کلام این است که ما اولا آیجا ببینید اجماعی داریم، آیا این که بزرگواران اینجور گفتن نظر اینها در اینجا که اصل حضور مثلا فرض کردن حجت شرعن؟ جواب این است که خیر، نظر اینها حجت نیست، مگر اینکه اجماع قدمای در بین باشد. ببینیم کسانی که دعویشون اجماع در مسائل هست، مثل شیخ برخلاف و خود صاحب جواهر در جواهر و امثالهم، آیا در اینجا نفی خلافی، اتفاقی، اجماعی کردن یا چی آقا؟ خیر. اونی که من تا به حال نگاه کردم، آقایون محققین زحمت بکشن، الان وسائل راحت کامپیوتر دارن، بزنن این مسائل رو زود پیدا می‌دارن بکنن. من تا به حال ندیدم هیچ کسی نه نفی خلاف بکند در چی؟ در اختصاص قاضی تحکیم به زمان حضور، اینه داریم میگیم، نه استجماع جمعی شرایط نفس، اونو که خودمون قبول داریم اصلا. تجا فرمودید این که اختصاص داشته به زمان حضور، بنده ندیدم کسی از فقهای قدما متأخرین بیار نفی خلاف بکنن، اتفاق بکنن یا اجماع ادعا بکنن. اگر دیدید بیارید. و لذا میخوام عرض بکنم از نای اجماع دلیلی نیست. ما ببینیم قاعده به ما چی میگه، ظاهر نصوص به ما چی میگه. خب فرض این است که هم در عدل نص ما عدل داریم، نصوص وارد شدن، نص عام، نص عام بجا فرمودی. چون الان میخوام ما دار اثبات بکنیم که در اصل غیبت هم هست دیگه، باید الان بریم به سراغ نص عام. و همچنین قاضی تحکیم، همچنین قاضی تحکیم هم عدل نص عام عموم دارن و هم نصوص قاضی چی آقا؟ تحکیم. نصوص قاضی تحکیم سه تا بوده دیگه، صدر مقبوله داوود، صحیح داوود بن حسین و خبر موسی بن عقیل. همه اینها به نحو قضیه حقیقیه دارد، هیچ اشاره به زمان حضور در اینا نیست، مخصوصا اون دو تا صحیحه که در خصوص قاضی تحکیم وارد شده که اصلا کاری به زمان حضور نداره. خب لذا مثل بقیه خطابات شرعیه که بر وزان قضایای حقیقی است، شما چی میگی در اونجاها؟ مگر آیا اون اختصاص به زمان حضور دارد؟ نه، از زمان که صادر شد از لب مبارک امام تا قیامت هر موضوعی که موضوعش تقدیر شده، هرگاه مخاصمه‌ای واقع بشد، دو تا رجل متخاصم متداعی باشن، هر کدوم از اینا برای خودشون یک قاضی اختیار بکنن، رو این قاضی تحکیم چی میشه آقا؟ شامل میشه. این که میگه متداعی باشن، جمعا بین ادله نص و عام هست و با نصوص قاضی تحکیم و مراعاتن لقاعده باب قضا که در صورت تداعی هر کدوم مدعی میشن، فلذا حق اختیار قاضی برای خودشون چی آقا دارن. و یجب علی القاضی سماع دعوی المدعی، این مدعی قاضی بازم طبیعی مدعی است دیگه، حالا چه مدعی یک نفر باشد چه مدعی چی آقا طرفین باشن. این وجوهی که عرض کردم قرائن است که میخوام بگیم که این قاضی تحکیم در کجاست آقا، به کجا مربوط میشد؟ اونجایی که تداعی باشن، هر کدوم از اینا اختار کل رجل نفسی قاضی ان، چنین جایی هست. خب حاصل کلام این است که ما باشیم و این ادله اقتضا میکند که مشروعیت و جواز قاضی تحکیم رو در مطلق ازمان، چه زمان حضور چه زمان چی آقا غیبت. خب حالا شیخ انصاری استدلالشون چی بوده؟ استدلالشون این بوده که برای اینکه قاضی تحکیم در اصل غیبت تصور ندارد که مدعایشون بود، دلیلشون چی بود؟ دلیلشون بود که چون اصحاب اجماع کردن برای چی؟ اجماع کردن برای اینکه جمیع شرایط قاضی منصوب به نصف عام در فرمایید که قاضی تحکیم چی است آقا؟ شرطه. تجه فرمودی؟ خب چی میشه؟ خب این یه مقدمه. مقدمه دوم چیه؟ این است که خب بنابرای این در واقع مقدمه میشه، نتیجه دارد. نتیجه چیه؟ این است که هر قاضی که در اصل غیبت یک از نمات خاصم بهش رجوع بکند، او رأیش حجت در نظر شارع بر هر دو متخاصم حجته دیگه. بعد حق ندارد. حالا ایشون دارد میخواد بگه که در نصف عام دارد این استدلال میکند، با قول شما یه اشکالی که بر ایشون هست این است که خب در زمان حضور میاد، این توجه فرمودید. حالا ممکن است که زمان حضور امام به وظیفه خوش عالم هست و اونو کار ندیم، ولی الان ما الان کلام ما با ایشون در خود همین نصف عامه. خب میخوام بگم این دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه؟ برای اینکه خب ما بین دو طایفه نصوص جمع میکنیم دیگه، ما دو طایفه نصوص داریم. طایفه اول این است که موضوعش مطلق فقیه واجد شرایط است در اصل غیبت، اصلا نظر به تحکیم ندارد، این ادله نسبی چی است آقا؟ عامه، که هر فقیه امامی که این شرط داشته باشه اون وقت فانی قد جعلت علیکم حاکما. خب این نسب عام مختص این قبول. طایفه دوم نصوصی است که اصلا در خصوص تحکیم اومده، اون دو تا روایتی که گفته بودیم حالا مقبول صدرش اون زیرش تعمیم دارد، ولی در اون دو تا روایتی دیگه اصلا فقط در مورد قاضی چی اومده؟ قاضی تحکیم اومده. حضرت فرمود اختار کل واحد منهما رجلا یعنی قاضیا لنفسه، اون وقت اتفاقا کذا اختلافا کذا، موضوعش اینه. وقتی دو تا دلیلی که موضوعش خاص باشد یکی موضوعش عام باشد، توجه فرمودید، اگر بینشون تخالفی باشد که شما شیخ انصاری تخالف انداختی، الان تخالف انداختشون دیگه، لذا گفته که دیگه رأی قاضی تحکیم نمیتوند کاری انجام بده. تخالفش به چیه؟ تخالفش به این است که یکی اگر رجوع بکنه به هر قاضی رأیش حجت دیگه، بنده به اون قاضی دیگه چی آقا نیست. اگر قید بکنیم این نصوص تحکیم قید کرده، دوتا هر دو گفت حجته. هر دو حجتی یعنی چی؟ یعنی هر دو حجتی یعنی اگه یکی رأی بده تا دیگری رأی نده، این رأی یکی بر اون دیگری نافذ چی آقا نیست، این اون قید میزنه دیگه. خب این موضوعش خاصه. خاصه به چیه بفرمایید؟ خاصه به خصوص قاضی تحکیمه، اون مطلق قاضیه. خب جمعش این میشد که آقا اولا هر کسی در باب قاضی تحکیم بخواد حرکت متخاصمه اختیار بکنن، باید اون واجد شرایط چی باشه آقا؟ نصب باشه. باید از این اختیار مشروع نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه اختیار بکنه اون عام فوقانی بالا سرشونه. شارعی چه فرمود؟ در اصل غیبت فقط قاضی چه کسی نافذه؟ واجد شرایط باشد. خب پس خطاب به این دوتا هم میشه. یعنی شما اگه بخواد قاضی انتخاب بکنی باید واجد چی باشه آقا؟ شرایط باشد. اگه واجد شرایط نشد تو که اختیار کردی این رأی حجیت چی آقا؟ نداری. این میشه؟ اون وقت حالا در چه صورتی میشه این؟ در صورتی که تداعی باشه، به همین قرینه که تازه عرض کرده بودن خدمت شما، دو سه تا قرینه که آورده بودیم، مجموع این نصوص جمع عرفی چی میشه؟ این میشه که بعد اگر چنانچه تداعی باشد هر یک از این دو رجوع بکنم یه قاضی رو اختیار بکنم، یا ترتب علیه حکم قاضی تحکیم و اون احکامش و آثارش و داخلی در نطاق نصوص قاضی چی میشه آقا؟ تحکیمش.
اما اگر تداعی نباشه هر کدوم یکی اختیار بکنم، یکی مدعی دیگری ممکن، هم مدعی طبعا میره سراغ قاضی شکایت داره دیگه، مگه شکایت نداره؟ به کی مراجعه میکنه؟ به قاضی. وقتی که مراجعه کرد اون رأی قاضی بر هر او و خصمش هر دو حجته، چون اصلا از مورد قاضی تحکیم و نطاقش اینجا چی هست آقا؟ خارجه. یعنی با این حساب ما هم به دلیل نص عمل کردیم و هم به دلیل قاضی تحکیم، بینشون جمع عرفی میشه. ما هستیم و این نصوص همه این هم بر سبیل قضیه حقیقی هستن. یعنی قاضی تحکیم میگه تا قیام قیامت هرگاه دو نفر تداعی بکنند و هر کدوم یکی قاضی اختیار بکند، همین در صورت اتفاق این حکمش، در صورت اختلاف اون حکمش. بله. خب یه اشکالش اینه، نه اصلی بعد دیگه شون گفته دیگه، بزرگوار گفته بود دیگه، این فرماشم تازه نیست، اشاره کرد و منم گفتم، گفته ممکنه ایشون یک جوابایی بده که مثل شیخ انصاری جواب جواب داده، گفته که زمان معصوم امام خودش اعرف به وظیفه خودشه. حالا در هر حال بله نقض میشه به شیخ انصاری، یعنی یک اشکالشون همه نقضه که این حرفی که شما دیگه اگه از این حیث دارید میگه اجماع بر این است که تمام شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم شده، این اجماع در اونجا هم هست، اتفاقا در همون زمان حضورم ادعای اجماع شده، تازه در کلام شیخ انصاری خونده بودیم دیگه، نجا فرمودی؟ بله. خب این از این مسئله، چون مسئله مهم بوده بعضی ها اشکال مطرح کردن، لذا بنده این رو مطرح کردم، چون مهمم هست قاضی تحکیم امروزه در نظام جمهوری اسلامی، در قانون هم بهش اشاره شده، در بحث مسائل مستحدثه که انشاءالله در جزوه بعدی که وارد میشیم قوانین قضایی جمهوری اسلامی، یک بندش همین قاضی تحکیم هست. مسئله ای که ما الان درش هستیم که بسیار اهمیت داره، مسئله این است که اگر چنانچه مراجعه بکنن به حاکم شرق اسلامی، دو متخاصم که یکی مسلمان یکی چه است آقا؟ غیر مسلمان. خب این غیر مسلمان دو قسم رئیسی اول تقسیم میشن، یکی این که غیر مسلمانی که اهل دین باشد، داره دین باشه، دین سماوی، توجه فرمودید، مثل یهود و نصارا و بعد اینا، و یه موقع غیر مسلمانی که اصلا دینی ندارد، صاحب دین چی آقا؟ نیست، صاحب دین نیست، زنادقه، ملحدین، دهریگین، امثال ذلک، بت پرستان، اینا صاحب دین نیستن. ما عرضم این است که در هر صورت میخوام بگیم که در هر صورت، در هر دو قسم، هر جا که به ضرر غیر مسلمان باشد، توجه فرمودید، حکم بر اساس اون قانونی میشد که به ضرر این هاست. این یک. این رو در کجا میگیم؟ در صاحبان ادیان میگیم، زیدین. اما در غیر زیدین چی؟ میگیم هر جایی که حکمی که قانونی که حاکم اسلامی بخواد به استناد اون قانون حکم بکند که موجب سلطه اون کفار بر این مسلم فراهم بشد، به یک نحوی که صدق سلطه بکند عرفن، اینجا هم این حکم مشروع چی آقا؟ نیست. اینه بر قاضی واجب هست که بر اساس اون قانونی حکم بکند که موجب سلطه اون کافر بر این مسلم چی آقا؟ نشه. حالا چه اون قانون قانون اسلام باشد، کتابه ها و نعمه، قانون اسلام میگیم یعنی قانون خاص قضایی، نجا فرمودید، اما اصل همین مطلب هم که داریم میگیم خود اینم بر اساس قانون اسلامه، اون قانونی که میگیم اصلا قانون قضاییست، نجا فرمودید. چه قانون اونها؟ قانون اونها مگر موجب سلطه اونها بر مسلم بشه عمل به اون جایز چی آقا؟ نیست. و همچنین خود قانون اسلام هم اینطور، بعضی از قوانین بین مسلمین یکی بر دیگری سلطه پیدا بکنه، خب هیچ گونه معذوری ندارد، اما همین قانون اسلام رو بخوایی در تخاصم بین یه مسلمان و غیر مسلمان، مسلم و کافر بخواه اجرا بکنی که موجب سلطه اون کافر برای مسلم بشه، اینجا دیگه این قانون اسلامی نافذ چی آقا نیست. این اینه میخوام بگیم. بله جایز نیست مطلقا، حاکم میتونه انشاء بکنه بر اساس حکمی که این به نفع، حکمی که نفی سلطه این کافر رو بر چی بکنه آقا و مسلمان بکنه، چون خودش اصلا این حکم الهیه خود این مطلب. و در اینجا هیچ فرقی بین زیدین و غیر زیدین چی آقا؟ لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. کافرین جمع معلا و الف و لام هست و این شامل چی آقا؟ مطلق کفار میشه، چه اینکه زیدین باشن، چون کفار دو قسمه، کفار و مشرکین ساده ادیان مثل یهود و نصاره، اینا هم کفارن دیگه، فرق نداره بره. دیگری که صاحب ادیان نیستن و اهل کتاب چی آقا نیستن. بعد از فقهای ما اجماع کردن، دعوای اجماع شده بر نجاست کفار بلا فرق بین ادعا کردن دو بلا فرق بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب. من در بحث اون کتابی آوردم بدن اینکه این اجماع در بعضی از موارد خدشه شده. خب حالا ما وارد ادله میشیم. بله کجا؟
جایی که آخرین کافری که زمینش غصب شده و توسط مسلمان حاکم به نفع کافر
بود میکنه.
بله. زمینش رو به پس بده.
بله. مصداق سلطه رو دیگه باید اهل حل و عقد و اهل کارشناس موضوعی در این گونه موارد اینا قضاوت بکنن و ظاهرن اگر چنانچه فرض کنید آقا برایش حاکم شهر ثابت شده باشه که این زمین رو از اون آقا غصب کرده، حالا زمین خود اون شخص رو در اختیار او بذارد ممکنه سلطه نشه، ولی ممکنه هم بعضی مواقع سلطه بشه به اینکه اون آقا حکم بکند اون رو به زور بیاد این مسلمان رو خارج بکند، این هم به این گونه با سلطه بشه. موارد رو باید تشخیص داد و اینکه سلطه میشد یا نمیشد رو دیگه یک صدق موضوعیه دیگه، توجه فرمودید، این رو باید در اون موضوعش به تناسب اون موضوع و قرائنی که هست و خصوصیاتی که اون موضوع دارد اهل نظر در این اهل حل و عقد رو تشخیص بدن که این سلطه هست یا که آقا نیست. ممکن نظر خود قاضی هم در این موضوع حجت نباشد، چون در شناخت موضوع فرق بینه مجتهد و عامی چی آقا نیست. بله خیلی من معذرت میخوام از شما، اصلا این بحث به حدی قول امروز یا داغ بود که من غافل شدم از این که امروز روز شنبه هست. حالا یه 3-4 دقیقه رو چون غافل شدیم 5 دقیقه رو عرض بکنم خدمت شما. خب در حکمتی از امیرالمومنین بودیم.